روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
بعد از ظهر روز دوشنبه شما مجدداً به خیر باشه با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در کنار شما هستیم مثل هر دوشنبه با پونه عزیز. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، سلام به شنونده‌های رادیو پیام و امیدوارم که حال همه خوب باشه.
ما امیدواریم حال تو خوب باشه. خوبی؟
نه راستش.
آلرژی فصلی.
بله من دیگه فکر کنم شنونده ها دیگه عادت کردن، دیگه من تقریبا یه هفته در میون درگیر این آلرژی میشم و وقتی هم درگیر میشم یه 24 ساعتی دیگه اوضاع خوب نیست دیگه.
آره خب البته خب این فصل ها معمولا وقتی تغییر فصل میشه یه سری آلرژی هاشون آوت میکنه دیگه، ولی مثل
مال من که دیگه آره همه فصول و دوازده ماه سال همین وضعیت،
زنی برای تمام فصول.
دقیقا آلرژی برای تمام فصول.
خب خسته نباشی، به هر حال امیدوارم که بقیه قسمت‌های زندگی بر وفق مراد باشه و همه چی مرتب و منظم. بریم به سراغ ترانه این هفته و برنامه کیوسک.
بله ترانه این هفته رو احتمالاً تو پخش کردی قبلا، چون همچنین خیلی داغم نیست و میدونم با توجه به اینکه تو هم یکی از فن‌های همایون شجریان هستی، به محض اینکه ترانه ای از همایون شجریان بیرون میاد حتما تو توی رادیو پخش میکنی، ولی به هر حال شنیدن همایون شجریان برای تمام روزها و همه ساعتها بازم کافی نیست، هرچقدر که آدم بشنوه. فکر میکنم کسی باشه که بگه دل زده شدم یا خسته شدم. بنابراین ترانه بال رویایی عشق از جدیدترین کارهای همایون شجریان رو با هم دیگه بشنویم.
با کمال میل چشم حتما. بعد از برنامه کیوسک این ترانه رو با صدای نازنین همایون شجریان تقدیم میکنیم به شنوندگان برنامه کیوسک و بریم به سراغ برنامه این هفته ببینیم که چه خبر هست در دنیای فرهنگ و هنر.
برنامه این هفته رو من چون یکی دوتا خبر جشنواره‌ای از یکی دو هفته پیش باقی مونده بود و هی تاریخش داره میگذره قبل از اینکه حالا دیگه خیلی دیر بشه، خیلی کوتاه این خبرها رو میگم و در انتها اگر وقتی باقی بمونه راجع به شاهکار جدید دولت آینده، وزیر پیشنهادی ارشاد و افاضاتی که داشته و واکنش هایی که به چرت و پرت هایی که خیلی ببخشید از اینکه این لغت رو در رادیو به کار میبرم ولی به جز این نمیشه کلمه دیگه گفت، خلاصه اگر وقت داشته باشیم دوست دارم که راجع به اون هم صحبت کنیم، ولی این خبرهای کوتاه فستیوال ها رو یه مرور سریع میکنیم تا برسیم اون بخش.
بریم حتما میشنویم.
یک جشنواره‌ای هست که برای 39مین بار داره برگزار میشه، جشنواره امریکایی هست و جشنواره فیلم کوتاه، اسم جشنواره هست جشنواره بین‌المللی فلیکرز رود آیلند و از 9 تا 15 آگوست این جشنواره برگزار شده. فیلم کوتاهی که در این جشنواره، فیلم‌های کوتاهی که در حقیقت در این جشنواره نمایش داده میشن، بله اولا این جشنواره رقابتی نیست، اول این توضیح بدم که مثلا برنده و بازنده نداره، فیلم برنده فیلم اول دوم اینا نداره، ولی فیلم هایی که در این جشنواره نمایش داده میشن جزء شانس هایی هستن که به اسکار برای بخش فیلم کوتاه فرستاده میشن و از ایران فیلم کوتاه اکو به کارگردانی مهین صدری در بخش اصلی این جشنواره شرکت کرد. بازیگر این فیلم ترانه علی دوستی هست. فیلم اکو در جشنواره فیلم کوتاه تهران نمایش داده شده بود، در گروه هنر و تجربه هم به اکران در اومده بود و داخل ایران خیلی مورد استقبال واقع شده بود و حالا در این جشنواره هم شرکت کرده. بنابراین این احتمال میره که در بخش فیلم های کوتاه اسکار ما هم یک فیلم کوتاه داشته باشیم. اسم این فیلم اکو هست، یه بار دیگه میگم، و ببینیم که حالا در آینده چی میشه دیگه.
بله، ببینیم فیلم اکو وارد اسکار میشه یا نه.
این آخرین ساخته بهداشت صنایع ها، این فیلم
قصیده گاو سفید،
بله سه تا کلمه است، قصیده گاو سفید، ولی ترتیب قرار گرفتن این کلمه ها پشت سر هم و حروفشون یه جوریه که من همیشه خودم مجبورم خیلی با تومنینه و آروم تلفظش کنم، وگرنه میشه قصیده گاو سفید، گصیده گاو سفید. خلاصه فیلم قصیده گاو سفید آخرین ساخته بهداشت صنایع ها و مریم مقدم در جشنواره های ادینبورگ و ملبورن قراره که شرکت بکنه. 74مین دوره جشنواره فیلم ادینبورگ در حالی قراره برگزار بشه که فیلم قصیده گاو سفید تنها نماینده سینمای ایران در بخش فیلم های بلند داستانی هست و جشنواره ادینبورگ از قدیمی ترین جشنواره های فیلم دنیاست. 25 آگست این جشنواره تموم میشه، در اسکاتلند بریتانیا برگزار میشه. این جشنواره 25م به پایان میرسه و حالا باید ببینیم که نتیجه فیلم هایی که در این جشنواره شرکت میکنن چی میشه. همچنین این فیلم به زودی، یعنی فکر میکنم اوایل سپتامبر، الان تاریخ دقیقش رو یادم نیست، در جشنواره فیلم ملبورن استرالیا که یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی هستش در کشور استرالیا، قراره در این جشنواره هم به نمایش در بیاد. فیلم قصیده گاو سفید اولین حضور جهانی خودش رو در بخش مسابقه اصلی 71مین جشنواره فیلم برلین داشت و اگه یادت باشه موفق شد جایزه تماشاگران رو از این جشنواره دریافت بکنه و همچنین در دومین حضور بین‌المللی خودش هم در بخش هفته منتقدین جشنواره ترایبکای نیویورک به روی پرده رفت و هر جایی که تا حالا این فیلم اکران شده خیلی استقبال ازش شده. حالا این هم از حضورهای بین‌المللی این فیلم هست تا اینکه ببینیم که چی پیش میاد براش دیگه.
هفته گذشته یه خبری در ارتباط با این فیلم دادی، خاطرم میاد که قراره که این فیلم هم به اضافه یه فیلم دیگه در یک جشنواره اسرائیلی یا شرکت بکنه.
آره، قراره در جشنواره فیلم اورشلیم شرکت بکنه این فیلم.
آره، اینم یکی از اون اتفاقات که فقط به قول تو ازش گفتن و رد شدن و هیچ صدایی
ازش نشد. آره، این خبر خیلی خبر بدون حاشیه‌ای بوده تا الان، حالا یا اینکه اونقدر درگیری‌های دیگه تو جامعه ایران فعلا وجود داره که به این خبر خیلی پرداخته نشده، یا اینکه حالا نمیدونم، واقعا نمیدونم، ولی فعلا خبر دیگه‌ای در تکمیلی در این باره بیرون نیومده. برای خود منم همونطور که هفته پیش گفتم کمی جای تعجب داشت. به هر حال امیدوارم که روابط سینمایی حداقل دوستانه باشه.
سالن‌های سینما الان بازن در ایران؟
ببین، یک خب محرم بود و دهه اول محرم که می‌دونیم همیشه، حالا چه کرونا باشه چه نباشه، اصولا سینماها فیلم‌های کمدی که خب مثلا اکرانشون متوقف می‌شد سال‌های پیش و یه ذره اکران‌ها تاریخ‌هاش و ساعت‌هاش و اینا عوض می‌شد توی دهه محرم. امسال به دلیل کرونا و به دلیل آمار بسیار بالای ابتلا و مرگ و میر در ایران، خب همزمان شد محرم، یعنی همون 10 روز اول محرم، با یک تعطیلی که اسمش رو گذاشتن تعطیلی به خاطر کرونا و اینها، ولی در حقیقت انگار یه حالی دادن به مردم که آره مردم دو دسته بشن، اونایی که میخوان تو دسته ها و هیئت های عزاداری شرکت بکنن با خیال راحت برن شرکت بکنن، اونایی هم که میخوان برن مسافرت با خیال راحت برن، و در حقیقت انگار شعله کرونا رو بیشتر آتشش رو شعله ور کردن و بیشتر فضا دادن به مردم برای اینکه توی جمع ها شرکت بکنن. این اسمش در حقیقت نه لاکداون بود نه قرنطینه بود، من نمیدونم اسمش،
نه هیچ اسمی نمیشد، نه فقط
یه تعطیلی بود که همینطوری حال کنیم دوره هم خوش باشیم و اینا فکر کنم. در هر حال این تعطیلی که انجام شد یک هفته 10 روز دیگه، حالا بعد دیگه تاسوها عاشورا این هم بود، سینماها تعطیل شد و حالا یعنی صرفاً دلیلش کرونا نبود، حتی اون قضایای عزاداری‌های مربوط به محرم هم بود. اما اینطور که مشخصه از امروز مثل این که سینما ها قراره باز بشه و خب خواستن که با پروتکل های بهداشتی و اینها، حتی چند تا فیلم جدید هم که توی لیست اکران در نوبت اکران بودن قراره که در این هفته اکرانشون آغاز بشه و خب این خیلی ترسناکه در حقیقت. خب من متوجه میشم که اهالی سینما با این تعطیلی های سینما واقعا زمین خورد. سینمای ایران همینطوریش که سینمای دست و پا شکسته و فلجی بود دیگه، این اوضاع تقریبا دو ساله کرونا وضعیت رو خیلی بدتر هم کرده، ولی به هر حال ترسناک که میگم از ناحیه مردمی که قراره در سالن‌های سینما حضور داشته باشن و اینکه حالا آیا پروتکل‌های بهداشتی که اونها ازش حرف می‌زنن چقدر درسته و چقدر درست اجرا میشه و چقدر مردم احترام می‌ذارن. به هر حال این وضعیت یکی از نه مثل اینکه از امروز سینماها بازه.
این نوع دلتای این ویروس کرونا خیلی بی‌رحم‌تر از نوع معمولیش بود که حالا در یک سال و نیم گذشته همه جهان باهاش درگیر بودن و خب به واسطه اینکه کشور ایران به لحاظ واکسینه کردن مردم به طور کلی از همه دنیا عقب موند، الان روزانه بالای 400-500 نفر رو داره از دست
میده. دوباره رکورد زد 684 نفر دیروز.
آره داشتم میخوندم توی صفحات بعضی هنرمندان که قدر همدیگر بهتر بدونیم فردا 600 نفر کمتریم مثلا.
دقیقاً.
یه همچین در واقع پرسپکتیو یا نمایی میشه از راه دور از داخل ایران داشت و خب عملا ظاهرا هیچ کس هم به فکر نیست، هم خود مردم هیچ در واقع انگاری نمیترسن و اصلا رعایت ها خیلی کمه و پایین سطحش، هم دولت مردانی در این زمینه اصلا انگاری وجود ندارن که بخوان.
ببین من با این بخش از حرف تو تا حدی موافق نیستم، به خاطر اینکه من فکر می‌کنم این که تقصیر رو گردن مردم بندازیم خیلی کار صحیح نیست، با توجه به اینکه ایران شاید جز معدود کشورهایی بوده که توی این یک سال و نیم گذشته مردم رو در حقیقت کمک نکرده از لحاظ مالی که مردم حالا از خونه کار کنن، سر کار نرن و هی وقت و بی وقت تعطیل کرده، ولی تعطیلی های بی ربط، مدیریت درستی نبوده، هماهنگی های درستی نبوده. در حقیقت اون تعطیلی که در کشور حالا سوئد که اصلا نداشتیم ما همچین چیزی، ولی در کشورهایی که معتقد بودن به لاکداون و قرنطینه و این کار رو کردن و حالا بعضیاشون نتیجه گرفتن و بعضیا نه، در حقیقت در ایران به این شکل انجام نشد، این اتفاق نیفتاد. خب طبق معمول و عادت دیرینهی که ما میشناسیم در هیچ زمینه مدیریت درستی نداریم تو ایران دیگه. مدیریت بحران کرونا هم یکی از همون زمینه.
این کاملا درسته، ولی وقتی که ببین حالا شاید فرهنگ سازی اولیه وجود نداره، نمیدونم اشکال چیه، این که در سهلنگاری اهمال در واقع حکومت جمهوری اسلامی نسبت به این قضیه، ممنوع کردن ورود واکسن خارجی مثل فایزر و مدرنا از بیرون، سرمایه گذاری بی ربط برای تولید واکسن داخلی، همه اینها گردن جمهوری اسلامیه و اصلا شکی درش نیست. اما این بخشی که به محض اینکه تعطیل میشه انگار نه انگار، خب همه برمیدارن میرن گیلان و مازندران و از شهرهای اطراف و کوه و دشت و دمن و گردش و تفریح و مهمونی و عشق و حال و عزاداری.
آره اون بخش رو من قبول دارم، همون اول حرفم هم گفتم تا حدی باهاش موافق نیستم. من موافق نیستم که مردم اگر در مترو تهران مثلا یه عکس و فیلم هایی بیرون میاد جمعیت به صورت فشرده سوار واگن های مترو هستن و اگر ما بگیم که چه مردم بی فرهنگ و بی فکری چرا رعایت نمی کنن، من فکر میکنم کمی بی انصافانه به قضیه داریم نگاه میکنیم، چون مردم دارن میرن سر کار و باید برن، چون اگر نرن کسی نیستش که بیاد آخر ما یک اشتدنینگی بهشون بده، کمک هزینهی بهشون بده برای اینکه بتونن اجاره خونهشون رو بدن یا مواد اولیه زندگیشون رو تهیه کنن. اتفاقی که در اکثر کشورها، حالا در هر کشوری به یک شکلی این اتفاق افتاد، اون رو میپذیرم و کاملا درک میکنم و کاملا حق میدم و احساس میکنم که اون مردم جونشون رو کف دستشون گرفتن و میرن و سر کارشون میرن.
بله اون بخش،
ولی آره اون بخشی که حالا عروسی میگیرن و مهمونی میگیرن و هیئت‌های عزاداری میرن و صف نظری میستن و جاده شالوت بسته میشه چون همه دارن میرن مسافرت و نمیم کیش اونجوری میشه، بعد نه اینو منم با تو موافقم و درک نمیکنم و فکر میکنم به خصوص در کشوری که دلسوز ندارن مردم، خودشون باید دلشون برای خودشون بسوزه، خودشون باید یه مقدار بیشتر به فکر خودشون باشن. ولی خب متاسفانه این وضعیتیه که هست و الان هم همه خستن و دیگه فقط مثل نگاه سینمایی بهش داشته باشه، مثل این فیلم‌های آخر زمانی هالیوود شده. واقعا آدم نگاه که میکنه میبینه صبح هر صفحه خبری یا که باز میکنی اولین خبر یه عکسه که کنارش نوشته فلانی درگذشت به خاطر کرونا حالا یا دلایل دیگه. خیلی ترسناکه. این 600 نفر در روز، 600 عدد نیستن، 600 انسان، 600 جانه، کم برای 600 خانواده که تازه هر آدمی متعلق به یک خانواده نیست، آدم ها خانواده های مختلفی تشکیل میدن و این یعنی یک عزاداری دست جمعی. و من داشتم یه پادکست گوش میکردم، پادکست روانشناسی بود و میگفت تأثیر این اتفاق و این عزای دست جمعی و این ناامیدی دست جمعی الان و امروز و ماه دیگه و سال دیگه در جامعه نشون داده نمیشه و این تأثیریه که تازه از 2 سال دیگه 3 سال دیگه قراره ما ببینیم که جوانها بچه ها چه چشم اندازی به آینده دارن و چگونه به زندگی نگاه میکنن و اونه که دراز مدت باید روش فکر کرد، سرمایه گذاری کرد و واقعا یه فکری به حال روح و روان اون مردم کرد که خب این هم جزء همون چیزهاییه که ما نداریم در ایران متاسفانه.
آره دیگه، اینم بخش مدیریتیه که خب اصلا حالا به این موضوع اصلا الان فکر نمیشه، یعنی فکر نشده قطعا.
بله،
یه تصویر خیلی در واقع دردناکی رو دیدیم توی فضای مجازی. حالا میدونم که صحبتهای تو هم مونده، ولی حالا که بحث به اینجا کشیده، یک صفحه طولانی برای در واقع خاکسپاری، یعنی شستشوی بدن اون افرادی که به لحاظ کرونا فوت شدن و خانواده هاشون، یک صفحه بسیار طولانی، همه حالا مشکی پوشیده منتظر که مثلا بدن اون متوفاشون رو تحویل بگیرن و بخوان ببرن خاکسپاریش رو انجام بدن. خود اون صف خودش کلی گرفتاری داره به لحاظ بیماری.
نه خیلی دردناک وضعیت، خیلی
آره خیلی وضعیت بده، خیلی وضعیت بده و ما نمیدونم، یعنی واقعا آدم زبونش برمیاد نمیدونه چی باید دیگه
نه بگه. چیزی نمیشه گفت و یه جورایی میشه گفت برای ما که خارج از ایرانیم شاید، حالا من نمیخوام الان مسابقه من بدبخترم، اصولا یه چیزی تو فرهنگ ما هست که هر کی راجع به مشکلاتش حرف میزنه ما سری میگیم نه من به من توجه کن، من از تو بیچاره ترم، من از تو مشکلاتم بزرگتره. الان نمیخوام بگم که ما که اینجا هستیم مشکلاتمون بزرگتره یا بیشتره نسبت به ایرانی هایی که داخل ایران هستن، نه خب قطعا ما امنیتمون سر جاشه، ما اکثرمون 2 دوز واکسنمون رو زدیم یا 1 دوزش رو زدیم یا حالا اگرم نزدیم میتونیم به راحتی بریم و بزنیم، یکی از بهترین واکسن ها در اختیارمونه. آمار کشور که داریم، کشوری که درش زندگی میکنیم، آمار اومده پایین، این از لحاظ کرونا. از لحاظ وضعیت سیاسی یک امنیت نسبی داریم، وضعیت اجتماعی یک رفاه نسبی داریم. ببین همه اینا ما رو در یک جایی قرار میده که نمیتونیم اصلا بگیم که نسبت به مردم ایران هم سطحیم متاسفانه. اما از لحاظ غم و دردی که داریم متحمل میشیم اصولا اینطوریه دیگه، آدم ها تا وقتی که خودشون وسط اون ماجرا هستن، وسط آتیش هستن، اونقدر عادت میکنن اولا به اون داغی آتیش و اونقدر در حال دست و پا زدنن که نمیتونن زوم آوت کنن و خودشون رو از بیرون ببینن و متوجه بشن که چقدر شرایطشون سخته. ولی وقتی که کسی که خودش توی یه جای کمی آرومتر نشسته و حالا داره نگاه میکنه، تازه بیشتر شاید متوجه بشه که چقدر داخل ایران مثلا الان در این بحث به خصوص وضعیت خیلی خرابه و خیلی برای ما آزاردهنده است. چون به هر حال همه ما، حتی کسانی که خانوادهشون، کل خانوادهشون مهاجرت کردن یا حالا به هر شکلی مثلا اینجا در سوئد، در آلمان، هلند، حالا هر کشور دیگه ای دارن زندگی میکنن، به هر حال ما ریشه هامون قطع نشده، ما دوستامون، آشناهامون، فامیلمون، همسایه 25 سال میدونی منظورم اینه که حالا من نمیخوام از کلمه وطن و هموطن استفاده کنم چون خیلی به این کلمه ها خودم اعتقاد ندارم از لحاظ بار معنایی، ولی به هر حال میگم اون ریشه های عاطفی که ما رو به یک جمعیتی از جهان وصل میکنه با مهاجرت کردن، اون ریشه ها قطع نمیشه و مثل بند نافی میمونه که به هر حال ما وصلیم به اون سرزمین و هر چی که اونها دارن درد میکشن شاید ما یه جورایی، حالا نمیگم بیشتر یا کمتر، شدیدترش رو درد میکشیم، چون هم کاری از دستمون بر نمیاد، هم شاهد عذاب کشیدن و شکنجه شدن و از بین رفتن و ویران شدن مردمی هستیم که به هر حال باهاشون ریشه های مشترک داریم.
مثال میزنم، سر کوچه ما توی تهران یه بقالی بود. از بچگی ما خونه مادرم مثلا چه میدونم سر زور فوتبال بازی میکردیم توی کوچه، میدویدیم میرفتیم سر کوچه‌مون، از اون آقای بقالی که اسمش هم حسین آقا بود میرفتیم بستنی یخی میگرفتیم، نوشابه خنک میگرفتیم، نمیدونم از این چیزا. به یک باره سال پیش تو همین ماجرای کرونا ایشون از در واقع دنیا رفت. سنش هم زیاد نبود، شاید مثلا 57-8 سال و به خاطر کرونا از بین. یعنی یک کاری ندارم، در واقع یک نوستالژی از وجود من انگاری کنده شده بود.
دقیقا همینطوره، منظور منم همین بود. یعنی اصلا فرق نمی کنه حالا تو حسین آقا، حسن آقا، هر کیو بشناسی یا نشناسی، نمیدونم شاید در بعد دیگه ای از زمان آدم هایی که یک جا زندگی میکنن و هم کشور هستن شاید به نوعی یک سنخیتی با هم پیدا میکنن در روح حداقل، که اونه که دردناکه وقتی از دست میرن به این شکل. واقعا در این مقوله کرونا مظلومانه وقتی میبینیم دستشون به هیچ جا بند نیست، دنیا داره به حالت عادی برمیگرده. حالا سوئد که هیچ وقت حالت غیر عادی هم نداشتیم ما، ولی مثلا داریم میبینیم حتی کشورهای مثل ایتالیا و مثل انگلیس و آلمان و کشورهایی که لاکداون ها خیلی سفت و سخت داشتن الان جشن ها و پارتی ها و ایونت های مختلف برگزار میشه و مردم به حالت عادی برگشتن و مردم ایران هنوز درگیر اینن که همه جا دارن الان راجع به دوز سوم واکسن حرف میزنن و مردم ایران هنوز درگیر اینن که دوز اولو به کی بزنن، به کی نزنن، چه واکسنی بزنن، آیا واکسن هست آیا نیست، نمیدونم.
بله، برگردیم از بحث حاشیه‌ای بیام بیرون، برگردیم به برنامه کیوس ببینیم که دیگه چه خبر هست.
بله، یک خبر دیگه جشنواره‌ای، اون هم نمایش فیلم قهرمان اصغر فرهادی در تورنتو. فیلم سینمایی قهرمان در 46مین فستیوال فیلم تورنتو قراره که به نمایش گذاشته بشه. در بخش رویدادهای ویژه جشنواره فیلم تورنتو قراره که این فیلم نمایش داده بشه و خب همونطور که میدونیم بازیگران خوبی در این فیلم بازی میکنه: امیر جدیدی، محسن تنوند، فرشته صدر و رفایی، سارینا فرهادی. و قراره که، حالا در ادامه این هم بگم فقط برای یادآوری، که در بخش رقابتی جشنواره فیلم کن این فیلم رونمایی شد و در نهایت جایزه هیئت داوران رو هم از این رویداد سینمایی کن در حقیقت از آن خودش کرد. اخیراً فیلم قهرمان به جشنواره‌های سارایوو در بوسنی هرزگوین، ملبورن استرالیا و افق‌های نو در کشور لهستان هم دعوت شده و تا جشنواره فیلم تورنتو در حقیقت آخرین اکران جشنواره‌ایش خواهد بود که در کانادا برگزار میشه و حالا احتمالاً میاد که در اسکار ببینیم که چه خواهد شد دیگه.
بله، اینم خبر مربوط به آقای فرهادی در هفته جدید. بریم به خبر بعدی.
فیلم سلام بمبئی رو هم تو به صورت 100% یادته و هم دوستان احتمالاً یادشونه که فیلم سلام بمبئی رو اینجا پرسیونت اکرانش کرد. چه سالی بود؟
به نظر سال 2017.
4 سال پیش.
بله.
چرا به نظر میاد خیلی سال
پیش؟ دسامبر 2017.
خیلی سخت گذشته این 4 سال گویا. به هر حال سلام بمبئی تبدیل به سریال شده با همین نام، سلام بمبئی. و جالب اینجا که اینه که قرار از نتفلیکس هند این فیلم پخش بشه. سریال سلام بمبئی در حقیقت اولین سریال مشترک ایران و هنده. قراردادهای بسته شده با هند که قراره سریال به صورت مشترک ساخته بشه. در دو فصل این سریال سلام بمبئی که هر فصلش 11 قسمته و دو فصلش رو هم مثلا 22 قسمت، قراره به زبانهای انگلیسی و فارسی برای پلتفرم‌های ایران و هند در حقیقت تولید بشن. وقتی میگیم برای پلتفرم های ایران و هند، یعنی اگر نتفلیکس ایرانی هم داشتیم قرار بود در نتفلیکس ما هم قرار بگیره، ولی خب چون نداریم میشه همین فیلیما و نماوا. ولی خب همه کشورها نتفلیکس رو دارن و خب هر کشوری هم پلتفرم نتفلیکس رو یه مقدار بومی سازی میکنه و محصولات خودش رو در حقیقت فضا رو از نتفلیکس میخره که محصولات خودش رو روی نتفلیکس داشته باشه. هند این کار رو برای سریال سلام بمبئی میکنه. یه کمپانی بالیوودی به نام توتو شارما تهیه کنندگی این سریال رو بر عهده داره، در هند هستش، خب طبیعتاً همونطور که گفتم بالیوود. و این کمپانی خبر از پخش این سریال داده از نتفلیکس و گفته که با توجه به جمعیت 1.5 میلیاردی هند، نتفلیکس توی یک سال گذشته تولیدات زیادی در هند داشته و حالا این سریال هم با توجه به اینکه اولی محصول مشترک ایران و هنده خیلی مورد توجه قرار میگیره در هند و قراره که حالا در نتفلیکس. وقتی میگیم در نتفلیکس هند معنیش این نیست که در کشورهای دیگه نمیشه دید، فقط در لحاظ زمانی، یعنی حالا چه بسا که بعد از مثلا چند ماهی در نتفلیکس اروپا و امریکا هم سریال سلام بمبئی
توی کلاود نتفلیکس وجود داره. آره. ولی خب حالا اولش ممکنه در کشور هند کار بکنه ولی بعدن جهانی خواهد.
آره دقیقاً همینطوره. چقدر وقت داریم؟
ما 5 دقیقه.
خیلی خب عبدالرضا ببین اینجوری رضا بگم، فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا،
فیلم شر تو کشوی وزارت ارشادی که هیچ وقت قرار نیست بیاد بیرون،
این فیلم زمستون 94 الان چه سالی هست؟
6 سال پیش
این فیلم آماده اکران شد ولی توقیف شد، یعنی اصلا اکران به اکران نرسید، توقیف شد، در حالی که پروانه ساخت داره، پروانه نمایش داره، پروانه اکران در حقیقت داره ولی نشد که بشه. عبدالرضا کاهانی سازنده این فیلمه و خب طی سالهای گذشته عبدالرضا کاهانی خیلی سر این فیلم به مشکل خورد، خیلی بحث کرد، خیلی دعوا کرد، خیلی احضار شد، بالا پایین رفت پله های وزارت ارشاد رو، ولی نشد که این فیلم رو مجوزش رو بگیره و بالاخره اکرانش بکنه. و الان دیگه همونطور که تو گفتی 6 سال توقیف فیلم ارادتمند نازنین بهار تیناست و عبدالرضا کاهانی یک پستی رو در اینستاگرامش گذاشت و نوشت که این فیلم رو به زودی پخش میکنه. قراره که این فیلم، حالا احتمالاً این فیلم اونقدر اسمش اومده و اینها دیگه همه میشناسن که چجوریه، ولی خب مهناز افشار بازی میکنه، یعنی این فیلم مال زمانیه که خب مهناز افشار طبیعتاً در ایران بوده و بدون مشکل هنوز کار میکرده. طناز طباطبایی، آیدا ماهیانی، مهران غفوریان، امیررضا رنجبران و سحر دولتشاهی هم بازی داره، سعید خانی هم تهیه کنندش هستش. و خب با توجه به اینکه مسئولین وقت اعلام کردن که به هیچ عنوان هرگز رفع توقیف نمیشه، عبدالرضا کاهانی هم خود تصمیم گرفته که دیگه الان خودش این فیلم رو پخش بکنه. طی سالهای گذشته تو خارج از ایران بوده عبدالرضا کاهانی، یعنی نه که دائم، ولی هی میرفته میمده، حتی خارج از ایران فیلم هم ساخته و فیلمهاش رو هم همه جا اکران کرده و اینها، ولی خب این فیلم همچنان مشکلات خودش رو داشته. این فیلم زندگی 3 تا دختره به اسم نازنین، بهاره و تینا که این 3 تا خواستگاه‌های فکری متفاوتی رو دارن و با حضورشون تو مهمونی‌ها و دور همی‌های مختلف از مردا اخاذی می‌کنن. خب ببین همین یه نصف خط کافیه برای اینکه یک فیلم در ایران بره زیر ذره بید. حالا از لحاظ اجرایی و بازی و گریم و اینها این فیلم خیلی برجسته شد برای وزارت ارشاد و این شده که رفع توقیف گفتن هرگز نخواهد شد، ولی در هر حال عبدالرضا کاهانی ظاهرا دیگه خسته شده و گفته فیلم رو در اینترنت به صورت رایگان پخش میکنم و بنابراین به زودی این فیلم قابل دسترسی خواهد بود و میشه دید.
بسیار هم عالی. دیگه خبری داریم؟
خبر داریم ولی خبر یه خورده طولانیه و فکر میکنم نرسیم اگه زمانمون کم باشه.
آره زمان که زیاد نیست و خب میگذاریم برای هفته دیگه.
آره
بسیارم عالی، دست شما درد نکنه. بریم یه خورده همایون شجریان گوش بکنیم. نام ترانه شو بگو یه بار دیگه.
بال رویایی عشق.
بال رویایی عشق رو با صدای همایون شجریان تقدیمی از طرف پونه به شما Thank you.
کبوتر اما نه عقابم نه کبوتر اما چون به جانانم در قربت خواهد بال جادوی شه بال رویایی عشق میرسانم به افلاک مرا میرسانم به افلاک مرا جانی که در آن همه موسیقی جان است و گل افشانی نور همه موسیقی جان است و گل افشانی نور همه گل بانگ سرور زده بال و پری بر لب آن باغ بلند نزده بال و پری بر لب آن باغ بلند یاد مرغان گرفتار قفس قفس می کشد با سوی خاک مرا می کشد با سوی خاک مرا